بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق في المسألة أن يقال إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إما بالوضع التعييني أو التعيني، أما الأول فهو مقطوع العدم، لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدوائي متزافرة على نقله مع أنه لم ينقل ذلك أبدا. وأما الثاني فهو مما لا ريب فيه، أظهر كلا نظر درستش كنها، فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خطاب. برمیگردیم به اصل نزاعمون و بحثمون، آیا حقیقت شریعه راستی راستی قسم حضرت عباسی داریم یا نداریم؟ دیروز آقایان معنای حقیقت شریعه را فهمیدن، گفتیم لفظ صوم و صلات در اول لغت عرب صلات به معنای دعا بود، صوم به معنای مطلق الامساک بود، اون حجی که به معنای قصه ها، صوم به معنای مطلق امساک بود، ولو نهار نخوریم میگه صامه، ولیکن کارهای دیگر را کرده، این مطلق الامساک میگه. ولیکن در شرع اسلام به یه معنای جدید استعمال شد. اون معنای جدید چیه؟ صلات یعنی این 10-15 جز را که انسان دلا میشه و فا میشه و بلند میشه و چیز از کاری و اورادی، اینا را مجموع این عمل را از اول تکبیرت الاحرام تا السلام علیکم مجموع این عمل را میگن چی؟ صلات. خب این معنای جدید، معنای لغوی که نبوده. خب بحث ما در این نیست که شارع در این معنا استعمال کرده، این جای شک نیست. از صلات و واجبتون شک نیست که همین معنا مراده. این شک ما در این نیست که آیا شارع استعمال کرده یا استعمال نکرده. خب متوجه باشید، شک در چیه؟ نزاع در چیه بین علما؟ نزاع در اینه که شارع که استعمال کرده آیا حقیقت شده بوده در این معنا در زمان شارع، یا شارع همش به مجاز استعمال کرده. بس در این ها و این ثمره دارد که بس ثمرش را بیان خواهیم کرد. خب بحث، اصل بحث از مشخص شد که آیا ما حقیقت شرعیه داریم، یعنی لفظ صلات در زمان شارع برای معنای جدید وضع شده، موضوع نشده. اون وقت قرن وقتی موضوع نشد این معنای دوم شد، معنای اولی از بین میره و ترک میشه. اینه میگن نقل. فرق بین منقول و مشترک اینه، در مشترک معنای اولی هم به حال خود باقی میماند، زنده میماند، معنای دوم هم پیدا میشه. میشه چی؟ لفظ دو تا موضوع انله پیدا میکنه. اما در منقول اینه که از اون موضوع انله اولی وقت نقل شد به موضوع انله دوم، موضوع انله دوم میشه معنای حقیقی، موضوع انله اولی از بین میره به ترک میشه، به حیثی که میگرده معنای مجازی سار معنن مجازی. یعنی بحث در اینه آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. خب علل قاعده این مسئله رو ما از کی را باید ثابت کنیم؟ برگردیم به توارث زندگانی حضرت رسول اکرم. تمام خصوصیات زندگی حضرت را تاریخ مسلمین نوشته است، اما از علمای شیعه و علمای سنی. ببینیم آیا شارع مقدس یکی از خصوصیات زندگی پیامبر اکرم، کدام روزی؟ سال اول بعثت، دوم بعثت، سوم بعثت، سال دهم بعثت، آیا یه مجلسی تشکیل داد، مردم را جمع کرد و بعد رفت بر منبر و فرمود ایها الناس نقلت لفظ الصلات من الدعاء الى هذه الارکان المخصوصه؟ همچی قضیه اتفاق افتاده یا نه افتاده؟ اگر همچی قضیه تاریخ ثبت کرده، یقین پیدا میکنیم که وقت شده. اگر همچه قضیه ای را بر ما تاریخ نشان نمیدهد، اون وقت ما میتوانیم حکم کنیم که حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. ها؟ خب اقلش بر چی تقدیر میمانیم؟ میمانیم در صورت شک و تردید که آیا حقیقت شرعیه ثابت شده یا اینکه ثابت نشده. خب ایشان میفرماد وقتی ما بله برگردیم برای اینکه بتوانیم اثبات کنیم، می‌فرماید اول مقدمتاً بدانید که وضع دو قسمه، قبلاً هم بیان کردیشون، وضع یا وضع تعیینیه، یکی هم وضع تعیینی. وضع تعیینی اینه که خود حضرت رسول اکرم وضع کرده باشد، و اگر خودش وضع کرده باشد باید حتماً تاریخ بر ما نقل کنه. این که تاریخ نقل نکرده معلومه که پیامبر رسول اکرم الفاظ را نقل نداده از معانی لغوی به معنای شرعی، وضع تعیینی نداریم. و الا اگر می داشتیم و اگر می بود، یعنی هم کار را پیامبر می کرد که جرخ تمام غزوات تمام اعمال و خصوصیات زندگی پیامبر اکرم را تاریخ ثبت کرده است، چرا این قضیه را ثبت نکرده بود؟ شما بفرمایید ممکنه اول ثبت کرده بوده ولیکن بعد ظالمین مخفی کرده، کما اینکه خیلی چیزا اول ثبت شده بود و سایه های پیامبر درباره اهل بیت و سایه های امیر پیامبر درباره حضرت امیر الیوم اکملت لکم دینکم و اینها همش ثبت نشده بود در تاریخ، ولیکن خب عده‌ای آمدن اینو نادیده گرفتن. ممکنه این قضیه هم ثبت شده بوده ولیکن ظالمین مخفی کرده باشه. میفرماید نه، این از اون خزایا نیست. در اون خزایا شبهه حکومت، ریاست، خلافت رسیدن به جاییه، از این جهت اونها امکان داره که اونها را قصد کرده باشن یا پامال کرده باشن، نرسنده باشن به دست ما، از تاریخ اندخته باشن. اما قضیه وقت و این چی به ضرر بقیه هست؟ به ضرر اونهای همونطور که به ضرر شیعه نیست، به ضرر بقیه مردم هم نیست. اگر می بود حتما نقل می شود. این که نقل نشده، نه به خبر متواتر بر ما رسیده که پیامبر در فلان روز همچی کار را کرد، نه به خبر واهی، بس معلومه که وضع تعیینی صورت نگرفته. خب پس از نگاهی وضع تعیینی ما نمیتوانیم قائل بشیم که حقیقت شرعیه داریم، فقط میماند وضع تعیینی. آیا با واسطه کثرت استعمال در زمان پیامبر لفظ صلات حقیقت شده بود و نقل شده به این معنای دوم یا نشده؟ میفرماید که اما نسبت به وضع تعیینی باید منصفانه قضاوت کنیم. منصفانه اش اینه که بعضی الفاظ در زمان خود حضرت به حقیقت شرعی شده، مثل لفظ صلات. پیامبر اکرم در مدت بعثت 23 سال بود، 23 سال، در 23 سال اقل روزی چند بار صلات را در این ارکان استعمال کرده؟ روزی پنج بار که خوانده. علاوه بر این به اون بگو نماز بخوان، به مردم تبلیغ کند، ارشاد کند، اقلش روزی 10 بار 20 بار لفظ صلات را در این معنا استعمال کرده در مدت 23 سال. ضرب بفرمایید چند میشه؟ و بلاشبه کثرت استعمال داشته و در اثر کثرت استعمال در زمان پیامبر به این معنای دوم حقیقت شده. بعضی الفاظ دیگر ممکنه بگویم در زمان پیامبر به سرحد حقیقت نرسیده ولیکن در زمان امیر مؤمنان رسیده. بعضی الفاظ بعضی دیگرش خیلی استعمالش کم بوده، ما میتوانیم حتی بگویم تا در حتی زمان حضرت صادقی، یعنی حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام، تا اون زمان حقیقت نشده بوده، ولی در اون زمان حقیقت شده. بازم همون ثمره ای را که میخواستیم مترتبه، برای اینکه هر چی روایات آمده مستقیما که از پیامبر به ما نرسیده. اون روایتی که مستقیما از پیامبر به ما رسیده باشد به توسط ابو هریره، اون روایت را ما اصلا قبول نداریم. اون روایتی که واقعا از پیامبر اون کدومه؟ اونایی که امام صادق و امام باقر نقل میکنه. خب اگر در زمان امام صادق لفظ صلات حقیقت شده بوده در این معنای دوم، وقتی امام صادق میفرماید صلی عند رؤیت الهلال، خب به درد ما میخورد، مشهد میتونه ازش استنباط کنه. چی را باید استنباط کنه؟ معنای شرعی دوم را، چون امام صادق فرموده صلی و در زمان امام صادق صلات هم موضوع الله چی شده بود؟ ارکان مخصوصه. اون قاعده را هم زمینه کنیم که هر لفظی در حین صدور از متکلم ظهور در چی داره؟ ظهور در موضوع الله دارد به مقتضای اصالت الحقیقت. پس فرق نمی کنه برای ما در زمان حضرت رسول اکرم حقیقت شده باشد یا در زمان حضرت صادقین. علی کل الفاظی که در روایات هست همه را، چون روایات از ائمه هست، الفاظی که در روایات همه را باید حمل کنیم بر کدوم معنا؟ بر معنای شرعی. فقط میماند جای اشکال در آیات قرآن. آیات قرآن در سال اول بعثت نازل شده، در سال دوم بعثت نازل شده، در اون سالها که حقیقت شرعیه هنوز ثابت نشده بود. خود در آیه اگر گیر کردیم حمله بر خودم معنا کنیم، میفرماید که مقتضای قاعده باید مشتهد توقف کند، فتوا به احتیاط بدهد. مثلا اگر سل عند رؤیت الهلال آیه قرآن بودی، مشتهد باید چکار میشهد؟ نمیتونید فتوا بدهد که نماز واجبه، ارکان مخصوصه، و نمیتونید فتوا بدهد که دعا واجبه. باید چکار میکرد؟ احتیاط میکرد، میگفت احتیاط تر نشود. یعنی اول ما هم نماز بخوانید و هم دعا کنید. این احتیاطات وجوبی که در رساله های عملی آهاین و مراجع منشأش رو بدانید، این مسائل ها. یا وقتی مشتهد به یه مسئله به بنبست گیر میکنه، نه اون طرف لفظ مجمل میشه در نظرش، نه اون طرف میتونه فتوا بده، نه این طرف، بس کار میکنه در مقام فتوا ها، نه در مقام عمل. و الا مقام عمل ما بنبست اصلا نداریم، باید به یکی از اصول عملیه رجوع بشد. ولیکن در مقام فتوا گاهی از آیه نمیتونه استنباط کنه، چون مجمل میشه. ولذا اونجاست که فتوا میدن به وجوب احتیاط. احتیاط وجوبی معناش اینجاست، جاهایی که مشهد نتوانسته در بیاره حکم شرعی را به مقتضای فتوا، لذا احتیاط میکنه. خب ما با شما مقتضای قاعده، چون که در زمان نزول آیه حقیقت شرعیه بر ما ثابت نشده، احتمال میدیم بوده حقیقت شرعیه در اون زمان، احتمال میدیم که در زمان نزول آیه حقیقت شرعیه نبوده، و نه حمل میتونیم بر معنای لغوی، نه حمل میتونیم بر معنای دوم شرعی. ولیکن میفرماید خوشبختانه از اول قرآن تا آخر قرآن یه دانه آیه ما نداریم که ما درش گیر کنیم که آیا مراد خداوند از این آیه معنای لغوی مراده یا معنای شرعی مراده. همچی چیزی نیست. اگر همچی چیزی نیست، در روایات هم که باید در زمان امام صادق علیه السلام که یقین داریم حقیقت شرعی ثابت بوده، پس بحث حقیقت شرعی خیلی ثمره مهم ندارد، میشه مربوط به بحث علمیه، بحث دیگر ثمره فقهی عملی خیلی بهش مترتب نیست. و تحقیق فی المسئله، تحقیق در مسئله، ان یقال، گفته شود ما که ادعا میکنیم حقیقت شرعیه داریم، حقیقت شدن، موضوع اند شدن دو راه دارد. یه راهش وضع تعیینیه، راه دومش وضع تعینیه. ببینیم ما در حقیقت شرعیه کدوم راه را میتوانیم انتخاب کنیم. و التحقیق فی المسئله ان یقال، این است که ان نقل تلک الالفاظ، نقل این الفاظ مثل لفظ صوم و صلات، الی المعانی المستحدثه، به این معانی جدیده، صلات برای ارکان مخصوص، صوم برای امساک مخصوص. اون امساک مخصوص چیه؟ از طلوع صبح صادق تا غروب شرعی از همه مفترات امساک کنه. اینه میگن صوم معنای جدید. تکون، بله کجور شد آقا، اما یا از راه وضع تعیینی بگوییم. وضع تعیینی رو معنایش رو فهمیدیم چه بود؟ یعنی خود حضرت در یه مجلس عامی به مردم ابلاغ کرده باشد، یا از این را باشد عبد تعیینی، یا از راه وضع تعیینی که در اثر کثرت استعمال در زمان حضرت خود به خود حقیقت شده، دیگر نیازی به مجلس و ابلاغ از طرف حضرت رسول اکرم نبوده. اما الاول، اما وضع تعیینی را ادعا کنیم که پیامبر اکرم و رسول اکرم این کار را فرموده است، فهو مقطوع عدم، یقین داریم که به عنوان وضع تعیینی حقیقت شرعی ثابت نشده. خب چرا یقین داریم؟ از کجا یقین داری که نیست همچو کاری؟ می فرماید لأنه، برای اینکه اگر همچو کاری بود وضع تعیینی می بود، لو کان، ضمیر کان برمیگردد به وضع تعیینی، اگر وضع تعیینی بودی لنقل الینا، نقل میشد به ما، یعنی تاریخ ثبت میشد. چطور تمام خصوصیات زندگی پیامبر را ثبت کرده؟ تاریخ یا نکرده تاریخ؟ حتی خصوصیات اعمال رسول اکرم را، قضیه ازدواج، زندگی در کجا زندگی میکرد، شبها با که بود، روزها با که بود، در جنگها، تمام اینها را مسلمین در تاریخ ثبت کردند. اما این قضیه با اینکه مهم هم بوده ها، چون وضع الفاظ، تمام اون الفاظ را از معنای لغوی نقل بدهد به معنای شرعی، یک قضیه بسیار مهم بود در تاریخ اسلام، اینو باید ثبت می‌کردن. و حالا که نه شیعه نه سنی، یه نفر تاریخ نویس هم اینو ثبت نکرده که پیامبر در عمرش چنین کاری فرموده است. لانه لو کان لنقل الینا، یک عبارت معروف را شنیدن آقایون، میگه لو کان لبان، بعضی مطالبی یه اشاعه پیدا میکند. ما میگم اگر بودی الان بر مردم ثابت میشد، یعنی همه مطلع میشدن. این که همه مردم مطلع نشدن معلومه که هم چیزی وجود ندارد. این اون برهان اینجا میاد، لو کان، اگر وضع تعیینی میبود، لنقل الینا، نقل میشد به سوی ما، یعنی در تاریخ ثبت میشد. اما بتواتر که متواترم تمام علمای شیعه و سنی میگفت در سال چندم بعثت در فلان روز در فلان ماه در وقتی که پیامبر چنین کار را میخواست انجام بدهد، یه روزی مجلس در مسجد مدینه تشکیل داد و حضرت رفت بر منبر و فرمود ایها الناس نقلت هذه الالفاظ من المعانی اللغویه الى المعانی الجدیده، و حالا که نقل نکرد بله به تواتر که ثابت نشده، او بالآحاده علی الاقل، یا اقلا به عنوان خبری واحد یه نفر تاریخ نویس اینو بر ما نقل میکنه که در فلان سنه در سال زندگی حضرت رسول اکرم این کار شده. خب میفرماید ممکنه شده باشد پیامبر وعظ کرده باشد رسول اکرم، ولیکن بعد ظالمین و غاصبین که لعنت الله علی کل الغاصبین، هر که غاصب در دنیا هست ممکنه غاصبین مخفی کرده باشد. میفرماید نه، دائی بر اخفای انکار نداشتن. بقیه جاها را خلافت علی را بله یا مقام امامت را ممکنه مخفی کنن برای اینکه خودشون به لب نوایی برسن، اما برای این وضع الفاظ را چی دایی داشتن که مخفی کنن؟ دایی داشتن؟ بله. ولذا می فرماید که باید بر ما میرسید چرا؟ لعدم دایی الالاخفا، دایی بر اخفا و مخفی کردن این قضیه نداشت، نه علمای شیعه نسنید، بل دوائی متضافرتون علا نقله، بلکه دائی زیاد بود بر این که نقل می کردن و ثبت می کردن. چون یه قضیه مهمه در تاریخ اسلام که پیامبر اکرم چون این کار را در فلان سنه انجام داده است. مع انه لم ینقل ذلك ابدا، هرگز حتی از یه نفرم بر ما برای ما نقل نکرده است. پس معلوم و وضع تعیینی نداریم. اگر از ما کسی سؤال کند که حقیقت شرعیه باسته وضع تعیینی داریم یا نه، ما چی میگیم در جواب؟ میگیم نداریم. و اما ثانی، و اما در اثر کثرت استعمال خود به خود لفظ صلات در زمان پیامبر حقیقت شده باشد، این چی؟ این که دیگر نقل نمیخواد برای اینکه پیامبر انجام نداده، لفظ در اثر کثرت استعمال خودش وضع شده. و اگر خودش وضع شده این دیگه نقل نمیخواد. آیا این شده یا نشده؟ میفرماید این تابع کثرت استعمال دیگه. معنای وضع تعینی یعنی چی؟ یعنی لفظ به حد به قدر استعمال شد که برسد به سر حد حقیقت. این تابع استعماله. ببینیم در زمان پیامبر اکرم این الفاظ در این معانی جدید زیاد استعمال شده یا کم. و اما ثانی فهو وضع تعینی مما لا ریب فیه بالنسبه الى زمان امامنا امیر المؤمنین علیه السلام، اونی که ما میتوانیم یقینا ادعا کنیم و ادعای قطع و یقین کنیم اینه که در زمان امیر المؤمنین علی علیه السلام لفظ صلات حقیقت شده در معانی ارکان مخصوصه. بنابراین اگر کل نهج البلاغه از امیر المؤمنان باشد، تمام الفاظ و خصوصیات و عبارات الفاظی که در نهج البلاغه دیگر ما جای گیر نداره، تمام الفاظ صوم و صلاتی که در نهج البلاغه در چه حمل میکنیم؟ برای اینکه در زمانی که این نهج البلاغه از حلقوم حق شناس و حق بوی مولا امیر المؤمنین بیرون شده است، در اون زمان این الفاظ حقیقت شده بود. در چی؟ در این معنای دوم. این کار را نسبت به نهج البلاغه درست میکنن. مما لا ریب فیه بالنسبه الى زمان امامنا امیر المؤمنین علیه السلام، لان اللب اذا استعمل. خب میفرماید در زمان امیر المؤمنین از کجا یقین داری که لفظ صلات حقیقت شده در معنای دوم؟ میفرماید خب ببینید انصافا قضاوت کنید، لان اللب اذا استعمل فی معنا خاص، لفظ صلات مثلا استعمال شود در معنای خاص، سال اول بعثت مجازا استعمال میشه صلات، چون موضوع آن لش دعا بود در ارکان مخصوصه پیامبر میفرمود صلوا، مجازا این معنا را اراده میکرد. خب یه بار استعمال شد، دو بار استعمال شد، ده بار استعمال شد، در شبانه رو چند بار استعمال میشد تا زمان حیات رسول اکرم گذشت زمان مولا امیر المؤمنین رسی تا این زمان در اثر کثرت استعمال حقیقت شده یا نشده؟ مگر بی انصاف باشین ها و الا کسی منصف باشه یقین پیدا می کند که به سرحد حقیقت رسیده است. به معنی خاص اونم فی لسان جماعت، در لسان جمعیت زیاد، خود رسول اکرم، تابعین، از صحابه، اینا همه شان می گفتن صلات بخوانیم. چی را اراده می کردن؟ فی لسان جماعت کثیر زمانا معتدن به، در یک زمان طولانیه که میشه بهش اعتماد کرد، یه روز دو روز نبوده که بگن در یه زمانی کوتاهی بوده، نه، در یه زمانی معتدن به، زمانی که میشه روش حساب کرد. بله، لا سیما اذا کان المعنا جدیدن، خصوصا اگر اون معنای دومی معنای مجازی معنای تازه پیدا باشه، یعنی تازه پیدا باشه ارکان مخصوصه، بعد از طلوع آفتاب اسلام آمد، قبل از اینکه اصلا این معنا رو کسی نمی فهمیدن، رکوع چیه، سجده چیه، مجموع اینها یه عمل حساب میشه، اینها رو اصلا چیزی نمیشه. اذا کان المعنا جدیدا یصبح حقیقتا فی خب می فرماید که لان اللب اذا استعمل فی معنا خاص در یک زمانی معتدن به یصبح حقیقتا فیه، صبح می کند اون لب در حالی که در اثر کثرت استعمال حقیقت میشه در اون معنای دوم. به سبب چی حقیقت میشه؟ به سبب کثرت الاستعمال. و اگر در یه زمان معتدن به در طول یه سال مثلا استعمال بشه 10 نفر 20 نفر همیشه در معنای مجازی استعمال کنن، در اثر کثرت استعمال حقیقت میشه. فکیف اذا کان ذلك عند المسلمین قاطبتن، تمام مسلمین در زمان حضرت رسول اکرم میگفت صلوا صلینا نصلی مسلن یسلی، اینا رو در چی استعمال میکردن؟ پس معلومه کثرت استعمال زیاد داشته در این معنای مجازی و در اثر کثرت استعمال در همین معنا حقیقت شده. قاطبتن فی سنین متمادیه، در سالهای طولانی. خب فلا بد اذن، در این هنگام که ما گفتیم از زمان امیرالمؤمنین بعد حقیقت شرعیه داریم، مسئله روایات بر ما همش حل میشه، چون روایت هر چی آمده از کیه؟ نهج البلاغه را اگر کنار بگذاریم اکثرا از امام صادق و امام باقر علیه السلام. خب ما در زمان امیرالمؤمنین عرض کردیم که حقیقت شده، تا چه برسد به زمان امام صادق. پس امام صادق روایاتی که در وسائل، از اول وسائل تا آخر وسائل، از اول کافی تا آخر کافی، تمام اینها حمل بر چی میشه؟ چون معنای شرعی موضوع نبوده در حینی که این روایات را ائمه فرمودن. و اگر اراده شود از صلات دعا، این نیاز به قرینه دارد، این راه مشاهد صاف میشه برای استنباط. فلا بد اذن، این فا نتیجه ها، وقتی گفتیم در زمان امیرالمؤمنین ثابت شده، در این هنگام که ثابته در زمان امیرالمؤمنین، لا بد است من حمل تلک الالفاظ، همین الفاظ، کدوم الفاظ؟ صوم و صلات و حج و زکات و بیع و نکاح و خلع و مبارات، اینها همشون علی المعانی المستحدثه، بر این معانی جدیده. فیما، اون در کدوم صورت ما میتوانیم حمل کنیم؟ فیما اذا تجردت عن القرائن، در جایی که مجرد از قرینه باشد. و الا لفظ صلات در روایت، ولیکن معلومه که این مراد از این صلات قرینه داره، که مراد از صلاتی که امام فرموده در روایت دعا مراده، اونجا دیگه نمیتونه حمل کنیم بر معنای شرعی. در کجا میتونه حمل کنیم بر معنای شرعی؟ جایی که قرینه نباشد، کمان که در رأیت اسدن یرمی، چون قرینه است اسد رو میتونیم بر حیوان مفترس حمل کنیم، مگر زور آقایان باشه و الا کسی جرأت نداره ها. بله، فی ما اذا تجردت عن القرائن، فی روایات الائمه علیهم السلام، پس روایات ائمه کارش درست شد، مجتهد در مقابل روایات ائمه همه را حمل میکند بر معانی شرعیه. فقط میماند آیات شریفه قرآن. نعم، کونها حقیقه فیها، در این معنای جدید در خصوص زمان حضرت رسول اکرم، غیر معلومه، قطع نداریم، ولی اونجا هم 90% احتمال میدیم که حتی در زمان خود حضرت در اون اواخر بعثت اینا حقیقت شده بوده. و این کان غیر بعیدن، ولی که بعید نیست که حتی در زمان حضرت شده باشد، بل من المظنون ذلک، بلکه زن داریم، ولیکن زن در اینجا فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ بلکه هر زن خارجی رو ما دلیل بر حجیتش نداریم. زن حجیتش از ظهور کلام پیدا شد، اینجا که ظهور کلامی در کار نیست. بله، بل من المظنون ذلک، ولیکن الظن فی هذا الباب، در این باب که بگویم این معنای دوم موضوع لی صوم و صلاته، لا در زمان حضرت رسول اکرم، این زن لا یغنی عن الحق شیئا. این کنایه از آیه ها، آیه شریفه، اشاره به آیه، یعنی زن بی‌نیاز از حق نمی‌کنه، یعنی زن حجیت نداره. اگر قد داری حقیقت شده در زمان رسول اکرم ثابت میشه، اگر قد نداری به زن نمی‌تونه حکم کنی. غیر انه، ولیکن ما خیلی چی نداریم ها، نیازی هم نداریم که در زمان حضرت اثبات کنیم که حقیقت شده یا حقیقت نشده، برای اینکه لفظ صوم و صلات هر مقدار در زبان حضرت رسول اکرم جاری شده، اونایی که واقعا حضرت فرموده اونا را امام صادق بر ما بیان فرموده، پس معیار میشه لسان امام صادق، چون امام صادق از لسان جدش رسول خدا معنا را فهمیده که چی بوده مقصود حضرت، و همون معنا را به زبان خودش بر ما بیان میکند، و فرض ما اینه که در زبان خود حضرت حقیقت بوده در معنای شرعی، حقیقت شرعیه ثابته. یه دانه روایت رو ابو هریره نقل کند، ابتداعا از حضرت رسول اکرم که ائمه در کار نباشد، اون روایت رو ما میپذیریم یا نمیپذیریم؟ آه؟
باریکالله،
ماشاءالله متعصب اینها. غیر انه لا اثر لهذا الجهل، هیچ اثری برای این جهالت ما ندارد. کدوم جهالت اگر گفتیم؟ این که در زمان پیامبر نفهمیدیم حقیقت شرعیه بوده یا حقیقت شرعیه نبوده، این اثر ندارد. چرا اثر ندارد؟ نظرن الى ان سنت النبویه، یعنی اون روایاتی که ائمه واسطه نباشد، ابتداعا از پیامبر بر ما نقل شود، اون سنت نبویه غیر مبتلا بها، ما بهش ابتلا نداریم، یعنی محل عمل ما نیست، ما بهش اعتنا نداریم، الا اون روایاتی را که اول رسول اکرم فرموده و بعد امام صادق بر ما نقل میکند، بیان میکند، قال جد رسول الله، برای همینها اکثرا روایات را اینجوری میبینه، میگه قال جد رسول الله، قال جد امیر المؤمنین و امیر المؤمنین عن رسول الله، اینجور با واسطه نقل میکنند، الا ما نقل یا نقل لنا من طریق آل البیت، مگر اون روایات سنت نبویهی که نقل شده باشد برای ما از طریق آل البیت علیهم السلام بر لسان خود اهل البیت. وقد عرفت الحال فی کلمات، و در زمان عصر ائمه که فهمیدیم که حقیقت شرعیه ثابت شده، پس هر مقدار روایات رو از ائمه مشاهد برخورد، باید الفاظش رو حمل بر کدوم معنا کنه؟
بارک الله،
لابد من حملها علی المعانی المستقیم. و اما القرآن، مسئله قرآن رو چیکار کنیم؟ قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، و ما چی میدونیم در زمان این نزول این آیه صلات حقیقت در معنای دوم بوده یا حقیقت در معنای اول بوده؟ و بما این که لفظ ظهوری در موضوع لش داره، اگر حقیقت در معنای اول بوده معنای آیه چی میشه؟ وقتی دعا کردیم باید وضو بگیریم، یعنی دعای بی وضو فایده نداره، و اگر معنای دوم مراده معنیش اینه که وقتی خواستین نماز بخوانیم باید وضو بگیریم. الفاظ قرآن رو چکار کنیم؟ حمل بر کدوم معنا کند مشتهد؟ می فرماید که و اما القرآن المجید فا اغلب، ایشان فرموده اغلب ها کم دوستی کرده، بلکه بفرمایید آیه ما در قرآن نداریم که شبهه برای ما شک ایجاد بشه که آیا معنای لغوی مراده یا معنای شرعی، همش قرینه دارد. در صلوا و علیه و سلم و تسلیما میدانیم که این صلوا چه معنای اگر گفتیم؟ احسن، قرینه موجوده دیگه، معلومه، برای اینکه هر وقت اسم حضرت رسول اکرم آمد یک کسی نمیره پا بشه نماز بخونه، فقط دعا اللهم صل علی محمد و آل محمد، این خودش دعاه. و اما در آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه قرینه داریم که مراد اینجا چیه؟ نماز. بوده یا نبوده، هیچ نیازی بهش نداریم. ولی زمه فرماید که افسوس که گم کردم ها. فا اغلب ما ورد فیه، غالب آیات، اون چیزی، اون الفاظی که وارد شده در قرآن مجید که بیان از اون چیزی که وارد شده در قرآن مجید چی باشد؟ من الالفاظ، من هذه الالفاظ، یعنی لفظ صوم و صلات، اغلب الفاظ صوم و صلاتی که در قرآن وارد شده، او کلها، این همون تعبیر صحیحشه، کل الفاظی که در قرآن آمده در یه موردم برای ما شک باقی نمیموند، همه جا قرینه داره، معلومه که مراد خداوند چیه، بالقرائن المعینه او کله محفوف، پیچیده شده است به قرائنی که اون قرائن چیکار میکند؟ المعینه معین میکند بر ما، که این معنای لغوی مراده یا معنای دوم شرعی مراده، لاراده المعنى الشرعي، فلا فائده مهمه، فائده مهمی نیست فی هذا النزاع، در این نزاع نسبت به خصوص الفاظ قرآن، فقط فائده ای که داد حقیقت شرعی نسبت به چی داد؟
دیر کرده آقای،
نسبت به الفاظ روایات، اخبار وسائل، حقیقت شرعی ثمره دارد، نسبت به آیات قرآن بحث حقیقت شرعی و نفی حقیقت شرعی هیچ ثمره ای ندارد. خب آقایون اگر کمی دقت بیشتر بفرمایند، ما میفهمیم که حتی در روایات هم هیچ ثمره ندارد، برای اینکه در روایات هم یه دانه روایتی باشد که ما گیر کنیم نفهمیم آیا معنای لغوی مراده یا معنای حقیقی، تا از راه حقیقت شرعی ثابت کنیم، همچه موردی هم برای ما پیدا نمیشود. پس این بحث حقیقت شرعی از اول تا آخر یک بحث علمیه، ثمره عملی ندارد، نه در آیات و نه در روایات. حالا ایشون کمتر ایش رو فرموده چون از زور آقایون ترسیده ها. علا ان الالفاظ الشرعیه، علاوه بر این که الفاظ شرعیه لیست علا نسخ واحد، علاوه بر این که حالا بحث ما در زمان خصوصه زمان حضرت رسول اکرم بود، می فرماید که الفاظ شرعی هم همش مساوی که نیست، مثل لفظ صوم و صلات می توانیم بگم در زمان خود حضرت حقیقت شده چون کثیر الابتلا بوده، اما بعض الفاظ دیگر لعل در زمان حضرت رسول اکرم حقیقت نشده باشد. علا ان الالفاظ الشرعی لیست علا نسق واحد، بر یک درجه نیستن، فان بعضها کثیر تداول، بسیار تداول بیشتر بود، یعنی ابتلای مردم، ابتلای حضرت و ائمه یا حضرت رسول اکرم در زمان حضرت زیاد استعمال میشود، کثیر تداول بود، کالصلات و الصوم و الزکات و الحج، و خصوصا از بین این الفاظ کدامش بیشتر بود؟ الصلات التی، اون چنان صلاتی که یعدونها ادا می کردن، این صلات را کل یوم خمس مرات، پنج بار که خود حضرت نماز میخوان، علاوه بر نماز شب که تهجدم بر حضرت واجب بود، فمن البعید جدا، خیلی بعیده، ان لا تصبح حقائق فی معانیها المستحدثه، این که صبح نکرده باشد مثل لفظ صلات در حالی که حقیقت شده باشد در معنای شرعی دوم، به اقرب وقت در سال اول بعثت، اگر اینا قبول نداریم میگیم در سال دوم بعثت، اینم اگر خیلی لج کنیم سال سوم، که یقینا لفظ صوم و صلات حقیقت شده در معنای دوم، پس حتی در زمان رسول اکرم حقیقت شرعی ثابت است صلی الله علیه و آله. خب بحث حقیقت شرعی تمام شد، بعضی بحث های دقیق دیگر اینجا داشت، آقا متعرض نشد. خب آقایان من منتظر بودم که لابد آقایان انشالله شاید سوالی بفرماین یا متعرض بشن، میدانیم که این ثمره ای که در روایات گفتیم یا در آیات، این در چه وقتیه؟ مثلا در زمان خود حضرت اگر باشد، اون وقت ثمره تنها بر حقیقت شرعیه بار نیست، حقیقت شرعیه ثابت شده باشد یک، قید دومش این که بدانیم این استعمال بعد از حقیقت شرعیه استعمال شده، سل عند رویت الهلال، بدانیم که این در سال سوم بعثت بوده، حقیقت شرعیه در سال اول بعثت بوده، اینجا میتوانیم حمل کنیم بر معنای شرعی. اما اگر بدانیم که این استعمال سال اول بوده بعد حقیقت شرعیه ثابت شده، اونو چیکار کنیم؟ اونو بس حمل کنیم بر معنای لغوی، برای اینکه در حین نزول این آیه یا نزول این روایت حقیقت شرعیه اون زمان نبوده، بعدها پیدا شده. و اگر مجهول شد نفهمیدیم آیا اول حقیقت شده بعد این روایت امام فرموده، یا اول این روایت رو فرموده در اون زمان مجاز بوده بعد حقیقت ثابت شده، مجهول میشه تاریخ هر دو تا. اونجا گیر میکنیم، گاهی نیاز پیدا میکنیم به استصحاب، گاهی نیاز پیدا میکنیم به اصالت عدم نقل، و هیچ کدامش هم حجت نیست. و اگر تفصیلش را آقایان بخواهن فلیراجع الکفایه. الصحیح و العام، بحث صحیح و عام. من ملحقات المسألت السابقه مسألت الصحیح و العام، از ملحقات مسئله سابقه ما. خب اگر گفتین مسئله سابقه چی بود؟ بارک الله معلوم مستحضر اینها. من ملحقات المسألة السابقه از تتمه، از متفرعات، از توابع مسئله گذشته مسئله صحیح و عام. خب شما اولین بار در ذهن انسان نمی‌نشیند این مطلب، چجور این مسئله صحیح و عام از متفرعات مسئله حقیقت شرعیه باشد؟ خب برای اینکه خیلی واضحه، در مسئله صحیح و عام بحث میکنیم آیا لفظ صوم الصلات که وضع شده برای معنای شرعی، برای معنای شرعی صحیح وضع شده یا برای عام صحیح و فاسد؟ خب معلوم شد که این مسئله چجور مبتنیه بر مسئله اول یا نشد معلوم؟ چجور معلوم شد؟ بفرمو. معلوم شده ولی خیلی خوب معلوم نشده ها. اگر گفتیم که اصلا حقیقت شرعیه نداره، موضوع برای صحیح و عام باقی نمیمونه. موضوع بحث صحیح و عام بنابر اینه که در زمان رسول اکرم، در زمان ائمه، از معنای لغوی نقل شده به معنای شرعی. اون وقت بحث میاد که برای معنای شرعی صحیح نقل شده و وضع شده یا برای معنای شرعی عام صحیح و فاسد. اما اگر گفتم اصلا حقیقت شرعیه نداریم، اول معنای لغوی مراد دعا، دعا که صحیح و فاسد نداره، نماز صحیح و فاسد داره. اگر گفتم موضوع لی لفظ صلات این ارکان مخصوصه یا نماز، اون وقت بحث میاد که آیا برای نماز صحیح یا نماز عام صحیح و فاسد. اما اگر گفتم نه اصلا موضوع لی صلات دعا یا دیگر، بحث صحیح و عامی جا ندارد. ابتداعا اینجور به نظر میرسد، بعد توجیه میکند که حتی اگر منکرم باشیم این نزاع بازم بیاد. باری شما خب خب آره ما چی کاره ایم کسیم؟ چی استعمال کرده؟ چی؟ خیلی خوب باشه میاد آقا، فرمایش جناب عالی درسته. من ملحقات المسئلت السابقه، درسته که یعنی در کتاب ها، یلا گذاریم کتاب فراموش کرده و سنو حضرت عالی متوجه شدیم. من ملحقات المسئلت السابقه از تتمه مسئله سابقه به مسئله صحیح و عام است. آیا لفظ صلات برای صلات صحیح وضع شده در لسان شعر یا عام صحیح و فاسد؟ فقد وقع النزاع بین علما فی ان الفاظ العبادات، در این که الفاظ عبادات او المعاملات ها. خب متوجه باشیم بحث صحیح و عام در کجایه؟ هم در عبادات و هم در معاملات. منتها بعد که تفصیل میدهد، توضیح میدهد، میگه نه در معاملات نباید جای نزاع باشد، اما در عبادات چرا؟ در عبادات صحیح و فاسد داریم. اهیه امزش استفهامه ها، اهیه آیا این الفاظ، هیه این الفاظ، اسامن، اسامن رو خوب معنا کن، اسامن یعنی چی؟ اسم است. اسم یعنی چی؟ یعنی وضع شده. آیا اینی که وضع شده برای چی وضع شده؟ اسم است در حالی که وضع شده برای معانی صحیحه، نماز صحیح وضع شده، نماز صحیح را صلات میگن یا نه؟ اول الاعم منها و من الفاسده، یا اینکه لفظ صلات موضع لش در اصطلاح شرع اعم از نماز صحیح و نماز فاسد. و قبل بیان المختار لابد من تقدیم مقدمات، و پیش از آن که بیان کنیم اصل مسئله را که آیا ما طرفداری کی هستیم و چی مبنایی را اختیار می کنیم، اولا چند تا مقدمه برای توضیح این بحث صحیح و اعم، برای ثمره‌ای که این بحث صحیح و اعم داره. چون ممکنه کسی اخی ما را بگیرد که اصلا ما نیازی به بحث صحیح و اعم نداره، چون ثمره فقهی نداره. باید یه ثمره فقهی اول براش درست کنیم بعد بحث کنیم. یه عده علما اونجور بفرمایند، یه عده هم اینجور بفرمایند. ولی نکته ای را که باید فراموش نکنیم و انسان ابتداعا خیلی گول میزنه اینه که ما در دو مرحله داریم. یه مرحله مرحله تسمیه نامگذاری، یه مرحله مرحله طلب مولاست، مطلوبیت. در مرحله طلب و مطلوبیت ما یقین داریم که مولا طلب نمی کند از ما مگر چی را؟ فاسد رو که از ما طلب نمی کند. ببخشن ها، احسان باریک الله، و یه الهی هم داشت ها. بله، این مقام مطلوبیت جای نزاع نیست، کسی هم نزاع نکرده که مولا از ما نماز خواسته. ولی کدوم نماز را شک کنیم؟ آیا نماز صحیح خواسته یا نماز خواسته؟ این همه بر ما میخندن. مولا از ما طلب نمی کند مگر چرا؟ نماز صحیح. پس بحث ما در مقام مطلوبیت نیست، بحث ما در کدوم مقامه؟ در مقام نامگذاری و تسمیه که صلات میگن در عرف، در عرف شارع، در اون زمان آیا خصوص نماز صحیح را صلات میگفتن؟ یا اگر کسی نماز باطل هم خوانده بود میگفتن زیدون صلا یا زیدون یصلی یا زیدون مسلم یا نه؟ اونایی که نماز باطل میخواندن نمیگفتن صلا یصلی، بلکه میگفتن دعایت او مثلا دعا میکنه، نه نماز، اصلا نماز برشتت نمیکرد. بحث ما در مقام نامگذاریه، اینو خوب متوجه باشین که بعد دیر نکنین. الاولا مقدمه اولی ان هذا النزاع، این نزاع ما نگفتیم اول که این از متممات و ملحقات مسئله حقیقت شرعیه. بفرماید اونجا ما طبق صرفیان چنین کردن، ما نیز چنین میکنیم، چون قوم گفتن ما هم اینجوری گفتیم. و الا حقیقتا این متوقف بر اون مسئله و از متفرعات اون مسئله نیست. چی در اون مسئله قائل بشیم به حقیقت شرعیه؟ بحث صحیح و اعم میاد. چی این که قائل نشویم اونجا منکر باشیم، بازم اینجا بحث صحیح و اعم میاد. منتها یه مقدار عنوانش تغییر میکنه. اگر در صورت اول عمامه سفید بود، در این صورت دوم که منکر حقیقت شرعیه شدیم عمامه چی میشه؟ میشه سیاه. باید لباس دیگر در بدنش بپوشانیم. بنابر ثبوت حقیقت شرعی عنوان مسئله این بود که آیا این الفاظ لفظ صوم و صلات وضع شده برای معنای شرعی صحیح، یا وضع شده برای معنای شرعی که عام صحیح و فاسد. این بنابر اینکه حقیقت شرعی داشتیم. اما اگر در اون مسئله منکر شدیم، گفتیم حقیقت شرعی نداریم، یعنی الان موضوع لی صلات همون دعایه، یعنی در زمان رسول اکرم، در زمان ائمه موضوع لش دعا بوده، خب این مطلب رو که ممکن نیستیم که ائمه مجازن در این معنا، رسول اکرم در این معنای شرعی استعمال کرده. اون وقت بحث میکنیم اینی که استعمال کرده مجازن در کدوم معنا اولا استعمال کرده؟ در خصوص صحیح مجازن استعمال کرده یا در اعم صحیح و فاسد استعمال کرده؟ اگر در خصوص صحیح استعمال کرده باشد، پس استعمال در فاسد میشه سبک مجاز از مجاز. دو تا مجازیت لازم میاد، درسته یا نه آقا؟ آقا گیر کرده، چون متوله که سابقا خونده بود در ایام جوانی اون یادش رفته، حالا هم که مختصر المعانی را حال نداره، حال نداره از بابی که مشکله ها، حال نداره، چون مشکله حال نداره بخونه، یادش رفته که ما در مسئله، در مسئله علم معانی و بیان یه سبک مجاز از مجاز داشتیم. اگر گفتیم شارع مجازن، یعنی اول علاقه سنجیده بین موضع له و بین صحیح معنای شرعی صحیح، این میشه مجاز اول. بعد اگر در فاسد کسی استعمال کنه این میشه چی؟ میشه سبک مجاز از مجاز. این بنابر این که صحیحی باشیم. اگر نه عمی شدیم میگیم نه از اول عام موضع لش در زمان رسول اکرم، در زمان ائمه موضع لش دعا بود، ولیکن مجازن در معنای شرعی اهم از این که صحیح باشد یا فاسد، هر دو تا در عرض هم استعمال شدند. پس بحث صحیح و فاسد در هر دو صورت آمد. منتها بر این صورت انکار حقیقت شرعیه میگیم مجازن در کدام استعمال شده، بنابر ثبوت حقیقت شرعیه میگیم برای کدامش وضع شده. دیگه بحث اصل بحث در هر دو صورت میاد. اول مقدمه اولی، خب این هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقه الشرعيه، که ما حتما بگویم در زمان ائمه حقیقت شرعیه ثابت شده باشد، لانه قد عرف، برای اینکه جناب عالی میدانی ان هذه الاستعمال، ان هذه الالفاظ، این الفاظ مستعمله في لسان المتشرعه، در لسان ما الان قبول داری که موضوع نش نمازه یا نه؟ الان که یقینا موضوع لش نمازه، ما ببینیم در زمانی ما که موضوع لش نمازه کدوم نمازه موضوع لش. همینجا میتونیم سرنوشت مسئله را هم معین کنیم. در زمان ما حقیقت در نماز، اگر یک کسی را دیدیم توی گوشه مسجد نماز میخواند و دیدیم نمازش باطله، میتونیم بگویم آقا نماز میخواند یا نمیتونیم استعمال کنیم؟ آه؟ خوب توجه کنیم ها، سرنوشت مسئله را این همین وجدان، هر کس به وجدانش مراجعه کند. دیدم یه آقای نماز خوان ولی نماز باطل خوان، میگم آقا نماز میخواند یا میگم آقا نماز میخواند؟ نماز اصلا بهش اصلاح نمیشه. این خودش دلیل ها، همین دلیل را داشته باشین، این خودش دلیله. در اصل مسئله وقتی برسیم خواهیم گفت که حق اینه که وضع شده برای هم نماز صحیح را در عرف میگن نماز، هم نماز باطل را میگن نماز، منتها نماز باطل میگن ها، و الا اسم نماز برست میکنن، نه اینکه نماز نگوین نماز بگوین. اگر نماز می بود میگفتم خب لفظ صلات وضع شده برای نماز صحیح. خب ایشون میفرماد در لسان ما ببینیم حقیقت در چیه. خب هر چی در هر چی حقیقت ما میدونیم که این ما از زمان مجازیت شارع کسب کردیم، در زمان شارع مجازن بوده، در زمان ما به همون معنا حقیقت شده. پس معلومه که مجاز در شارع که مجازن استعمال میکرده در معنای شرعی، در معنای شرعی صحیح مجازن استعمال میکرده. علا کدوم فرد؟ این فرض اول ما اینه که ما منکر حقیقت شرعی هستیم. و اگر منکر باشیم دیگه شعار مجازن است مال که حقیقتن، چون که معنا نداره. میخوای خلاص فرض صحبت بفرمایی؟ باشه اشکال نداره. ولو بعد لانه قد عرفت ان هذه الالفاظ استعمال شده در لسان متشرعه که آقایان باشد به نحو الحقیقه ولو على نحو الوضع التعینی، که در اثر کثرت استعمال در عرف ما شیعه حقیقت شده در نزد متشرعه، ولا ریبه، و شکی نیست این که استعمال ما نماز را در این صلات را در ارکان مخصوصه کانیت به او متابعت می کند، یعنی اول منشأش اونه، استعمال شارعه، در اثر استعمال شارع در زمان ما زیاد شد تا رسید به سر حد حقیقت، کانیت به استعمال فی لسان شارع سوا ان کانه، چه این که استعمال شارع لفظ صلات را بر معنای شرعی بر نحو حقیقت باشد، بنابر اینکه قائل به حقیقت شرعیه باشیم، او علی نحو المجاز باشد، بنابر اینکه قائل به حقیقت شرعیه نباشیم. فاذا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ فی عرف المتشرعه، که در عرف آقایان باشد، کانت حقیقتا فی خصوص صحیح، اگر دو نفر اینجا با هم نماز میخوانند، یکی را دیدیم نماز صحیح میخوانه، از ما اگر کسی سوال کنه این آقا چیکار میکنه، میگیم چی؟ میگن زیدون یصلی، اما اون دیگری که نماز باطل میخواند، اگر از ما کسی سوال کرد این آقا چیکار میکنه چی میگیم؟ میگم تفریح میکند، نمیگم نماز، بنابر این که وقت برای صحیح شده باشه. این روی این فرضها آقا گوش کن، خب نماز که گفتی، نماز اگر گفتی کارت رو تمام کردی، معنایش اینه که لفظ صلات در استعمال شده، صحت و بطلان که در موضوع اون لعف نشده، بحث در اینه که این عمل پیکره این عمل را نماز میگه یا نه، بحث در اینه. حالا چی نماز صحیح بگوید یا نماز نمازه، اصل نماز برش استعمال میشه یا نه، تفریح گفته میشه چیه؟ فی خصوص صحیح، یستکشفو، اگر دیدیم در زمان ما حقیقت شده در نماز صحیح، کشف میکنیم از این حقیقت بودنی در زمان ما. چی رو کشف میکنیم؟ این که در زمان ائمه که مجازن در معنا استعمال میشود، در کدام معنا استعمال میشوده؟ در صحیح. یستکشفو منه عند المستعملین فی لسان اشاره هو صحیح ایجان، کما این که در زمان ما حقیقتی در صحیح ها، در زمان ائمه مجازی در صحیح بوده. مهما کان استعماله، هر چی بوده استعمالش در پیش ائمه حقیقت بوده یا مجاز. کما انه، همون طوری که لو علم، اگر دانسته شد که گفتم این مطلب وجدانی ها، این وجدان را فراموش نکنید که خدای نخواسته نشوه همه ما یهو چی شویم. لو علم انه کانت حقیقتا فی العام، ما هستیم و وجدان ما و تبادر ما میبینیم که در عصر ما دو نفر با هم نماز میخونه، یکیش نماز صحیح میخونه، یکیش نماز باطل. یکی از ما سوال میکنه آقا این چیکار میکنه، ما چی میگیم؟ میگیم نماز. پس معلومه در زمان ما لفظ صلات حقیقت شده در عام صحیح و فاسد، یعنی صحیح را میگن صلات، فاسد را هم میگوین چی؟ صلات. و وقتی حقیقتی در عام بود در عرف ما متشرعه، کان ذالک، این حقیقت بودن در عرف ما، اماره و دلیل علی قول المستعملون فی در لسان ائمه چه بوده؟ هو العام ایضا، در لسان ائمه هم عام بوده. و این کان استعماله علی نحو المجاز. خب پس مقدمه اول این نتیجه شد که این بحث صحیح و عام توقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نداره. تموم شد. بس یا بخوانیم آقا.